18 فوریه 2017 است. از حدود 2 سال پیش در واقع ما قرار بود درباره اصطلاحی به نام ایدئولوژی و ایدئولوژی های جامعه شناسانه به طور مشخص صحبت کنیم که این به چه چیزی برمیگرده و اساساً آنچه که مورد توجهش هست کجاست، چه میدانی است. اون دو سال پیش در واقع مستقیم وارد به قول معروف مصادیق یا مصداق‌ها یا نمونه‌های عینی این جامعه شناسی های ایدئولوژی های جامعه شناسانه نشدیم، بلکه در واقع زمینه های خود مفهوم و به نوعی اون معنای این رو سعی کردیم به لحاظ نظری و تاریخی مقدار دنبال کنیم و کوشش کردیم که در واقع مقدمات نظری فهم این اصطلاح رو، یعنی ایدئولوژی و ایدئولوژی های جامعه شناسانه رو بیشتر باش آشنا بشیم. این که میگم عناوین جلساتی که داشتیم نزدیک به 2 سال، البته الان توی این جلسه میگم بیش از 2 سال، یعنی بر اساس تاریخ های موضوعاتی که امروز هست و ثبت شده از 2 سالم گذشتیم. اگر من یک اشاره کوتاهی میکنم به عناوین جلساتی که داشتیم که در واقع میخواستیم آشنا بشیم با این اصطلاحاتی که به خصوص طباطبایی، این اصطلاح اصطلاحی است که طباطبایی به کار میبره و در اکثر نوشته هاش بود و ما عمدتا با این مواجه میشدیم که این معنیش چیست، اساسا برای چی به کار برده میشه و به چه معنایی به کار برده میشه. من این عناوین رو فقط سریع میگم برای اینکه به خاطر بیاریم: مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی ایران شهری، مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی یونان باستان، بنیانگذاری فلسفه سیاسی در یونان باستان، فلسفه سیاسی افلاطون، ارسطو، چگونگی انتقال فلسفه سیاسی یونانی و بسط و زوال آن در دوره اسلامی، لغت بازی در قلمرو اندیشه، لغت بازی و ادبی نویسی بزرگترین آفت اندیشیدن مفهومی، 3 جریان تاریخ اندیشه پس از فروپاشی ایران زمین، سیاستنامه خواجه نظام الملک، دوره گذار تاریخ، معنای حوادث دوره گذار، تجدد و انحطاط و مفهوم به هم پیوسته، تقدیر تاریخی را ایرانیان رقم تقدیر تاریخی ایران را ایرانیان رقم زدند، 4 جلسه درباره خود ایدئولوژی، سیطره جهانی غرب صرف سیطره سیاسی نبود، درباره آثار ارباب ایدئولوژی های جامعه شناسانه که عمدتاً این تیکر رو آنچه که روی در واقع به صورت کتبی روی سایت هست موضوعات بحث ما نبود، بلکه در واقع نمونه هایی از این آثار ارباب ایدئولوژی بود که امروز میشه برگشت به اونا و عمدتاً جلسه امروز من هم حول این منتهاش کتاب هایی که آوردیم از روی اون میخونیم، درباره بنیاد نظری علوم اجتماعی جدید، مفهوم جامعه مدنی، جامعه دولت، جامعه مدنی، انسان مدرن و نظام ارزش‌های اخلاقی سنتی، اخلاق و اقتصاد و آخرین موضوعاتی هم که دنبال کردیم 4 جلسه نظام آزادی در اندیشه سیاسی لاک بود. در واقع همه اینا رو که ما دنبال می‌کردیم به نوعی به ما امروز شاید کمک کنه برای این که وقتی که الان می‌خوام در واقع چند پاراگراف از دو تا نویسنده که حداقل کتاباش در دسترس من بوده، یکی احسان نراقی، چهار کتابش که تقریبا قدیمی تریناش قربت غرب آنچه خود داشت، آزادی، حق و عدالت، مناظره اسماعیل خویی با احسان نراقی و گفتگو با احسان نراقی تحت عنوان در خشت خام که با ابراهیم نبوی انجام داده، و سه کتاب جلال آل احمد، غرب زدگی، روشن در خدمت و خیانت روشن فکران. البته عمدتا به خصوص شریعتی هم می بود، منتهاش من متاسفانه به کتاب های اون مستقیم دسترسی نداشتم و الان اینجا نداریم. در واقع از این جهت به خصوص احسان نراقی و جلال آل احمد رو انتخاب کردم که این روشنفکران چند دهه پیش از انقلاب، البته تنها اینا نبودن ولی اینا از مهمترینشون بوده، که نقش خیلی خیلی مهمی رو در شکل دهی ذهن ایرانی و در واقع رو به قول معروف روشنفکری ایرانی داشتن و در واقع نمایندگان بسیار برجسته ای هستند برای ایدئولوژی های جامعه شناسانه. یعنی ما آثار و نوشته ها و دیدگاه های اونا رو که امروز در این چند تا کتاب من از هر کدام حداقل چند نقل قول میارم، متوجه میشیم که این نوشته ها چگونه بی بنیاد، بی پایه و اساساً مندرآوردی و از روی به قول معروف بی توجهی به مبانی نظری علوم انسانی عرضه شده و عین علمم در واقع ادعا شده که اعتبار دارد. یکی البته با این توجه که من اینجا رو شخصا برداشت شخصی من از ایدئولوژی و ایدئولوژی های جامعه شناسانه و کسانی که این رو این نوع افکار رو یدک میکشن، از نظر من بر اساس اون چی که من فهمیدم، عنصر کانونی این نوع ایدئولوژی ها یا این نوع خیال اندیشی ها تجدد ستیزی اونه، هم از نوع دینیش و هم از نوع غیر دینیش. یعنی ایدئولوژی های جامعه شناسانه هم نوع دینی دارد بر اساس برداشتی که من دارم، و هم نوع هم غیر دینی است هم دینی، که نمایندگانشون مشخصن. مثلا شریعتی نوع دینیشه، احسان نراقی مثلا نوع غیر دینیشه، جلال آل احمد معلوم نیست آشفت بازاری است که اصلا چیست، ولی همشون یک بچه مشترکه، ولی مهمترین عنصر اون افکاره که تجدد ستیزن و راه را در مقابل اندیشه ایرانی برای آشنا شدن با دنیای جدید و اندیشه جدید اینا بستن. از این جهت اهمیت داره. یک، دو، این نوع افکار ایدئولوژی که این ایدئولوژی های آمیخته که در واقع مساوی است با خیال پردازی، این خیال پردازی ها رو نه تنها موفق شدن گسترش بدن و رایج کنن در میان افکار عمومی ایرانی، بلکه حتی موفق شدن اون رو به جامعه، به بخش جامعه سنتی ایرانی هم انتقال بدن. خواهیم خوند که جلال آل احمد در واقع مبتکر این بود که حتی سنتی ترین بخش روحانیت ایران رو از این طریق در واقع به نوعی تحییش کنه و به هیجان بیاره برای اینکه وارد میدان بشه و این ورودش به این میدانی که در واقع میدان سیاست به معنای اون روزی خودش بود، این بود که این جهتگیری به اصطلاح سنتی هم وقتی خوب نیک بیاندیشیم میبینیم که کاملا جهت تجدد ستیزانه داشته و این در این راه جلال آل احمد و از این طرف حالا مثل احسان نراقی و حتی جریاناتی که اصلا متوجه نبودن که دنیای جدید چیز مثل شریعتی، نه همشون در یک چیز مشترک بودن و این بود که ذهن ایرانی موانع مهمی بودن بر سر راه ذهن ایرانی که با اندیشه های دوران جدید آشنا بشن. هر کس شریعتی برای خودش شده بود تئوریسین، برای خودش شده بود عالمی، نراقی همینجور، جلال آل احمد همینجور، و این فراورده های اینا شده بود فراورده های در واقع فراورده های خیال بافی های اینا شده بود در واقع موضوعات آموزش روشنفکران و جوانان ایرانی در چند دهه پیش از انقلاب. این کتاب ها که من خواهم خوند الان براتون، هر کدوم از مقالاتشو یا سخنرانی هاشو وقتی عناوینشون رو بخونم که کجاها اینا سخنرانی شده، شما متوجه خواهید بود که چه نقش مهمی این نوشتجات و این سخنرانی ها و این حرف ها در جامعه ایران اون چند دهه داشته. بله شما
من میخوام بگم که اگر به این مسئله فکر بکنیم قبل از این منابعی که تو توضیح میدی صحبت کنم راجع بهش، قبل از این رو کنیم تا اینکه الان اینجا بسادیم، اینها لازمه این نبودن که به صورت پله هایی آنم پاش به دروش و بیاد جلو تا به امروز امروز برسه.
من درست متوجه نشدم منظور شما چیه؟
میبایست این اتفاق بیفته یا اینا بیان که
حالا مثلا اونو من نمیتونم جواب بدم، این سوال سختیه.
من فقط بدون این مراحل نمیتونستیم ما امروز به اینجا برسیم.
اون میتونه حالا هم درست باشه هم غلط، هم میتونه ولی میدونی که یه سری از مسائل اجتماعی که آدم صحبت میکنه نمیتونه یک جواب آره یا نوش بده. یعنی میتونه هم مورد تأمل قرار گیره، میتونه بخشش درست باشه بخشش غلط باشه، ولی یه چیزی رو من میتونم بگم در دور و بر این صحبتی که شما میکنی. بله بفرمایید.
من یه توضیح کوچیک میخوام بدم قبل از سوالی که شما این سیر تکامل مستلزم این بود که الان دیگه برسیم، ولی مسئله بستن که الان همه نرسیدن اینجا. ما صحبت قبلمون همین، اگر الان دیدگاه‌های کلامی ما یه جنبش کنیم بخش روشنفکری جامعه واقعا سیر تکاملی رو طی کرده بود، این تغییرات ما باید می‌دید. الان البته این حرکت ها شروع شده، ولی هنوز اون چیزی رو که ما می‌خوایم نرسیده بهش. یعنی نمی‌تونه باشه که بگیم پس این باید این سیر ادامه پیدا می‌کنه تا به اینجا
بگیم. یعنی اینجوریه که همه در یه مسیری میرن با هم به نت به حالت نمیرسن، به نتیجه نمیرسن، یواش 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 یواش. و الان توی ایران، جامعه ایران یه تحولات خیلی جالب شد. مثلا فرض کن من تو تهران تو اتوبوس داشتم میرفتم، میبینم دو نفر واسه دارن بحث فلسفی میکنن تو اتوبوس. گوش بدی این چیزا اصلا بحث فلسفی زمان قدیم نبود، زمان مثلا حسن شاه خیلی خیلی بود، مثلا حسن همین دارش آشوری بود و نمیدونم همین اسمایی که تو گفتی
شایگان
این حرفا بودن، یا مثلا خیلی خیلی دیگه سطح بالا بود مقاله های اصلاح طبری بود که میگفتن این یه فیلسوفیست که تو تو دنیا نمونش نیست. حتی امروز هم چیز یه چیز بود توی دوستان من دیدم رجوع احسان تولی، ولی خب به اصفر یه ایده رسیدن با پاشون گوشتن این پله ها اومدن تونستن در یه همچین جاهایی برسن، یه ایده دیگه هم مثلا فرض کن بعدها میرسن، حتما نباید همه با هم برسن.
بله شما
خواستم اینا عباس میگه ما اگه این اتفاقا نمیفته به اینجا نمیسته، منظورش از به اینجا رسیدن چیه؟ کجا رسیدن؟
منظور من به
اینجا کجا رسیدن؟
منظور من اینه که همین که مثلا فرض کن ما از اینجا میشیم دور هم دیگه راجبه فلسفه، تاریخ فلسفه راجبه، یا مثلا فرض کن فراد فرجود توی بحث تلویزیون میاد از هلتفیلده انتقاد میکنه. فراد فرجود یه کسی بود که اصلا خودش عضو کمیته مرکزی بوده، ولی به این آگاهی رسید که الان میاد از هلتفیلده انتقاد میکنه، به اینجا رسید.
البته اون چی که بله بشه
من میتونم بعداً توضیح بدم. من فقط خواستم بگم که الان استفاده از فرهاد فرجادی که الان به اینجا رسیده، به نظر من تغییر تحولات شده. ما باید فراموش نکنیم که 30 سال تغییر تحولات تاریخی در جامعه ما انجام شده، نه در جامعه ما بلکه در سطح جهانی انجام شده. این تغییر تحولات فقط برای شخص آقای فرهاد فرجادی نیست. این یکم کتابایی که برگردم سر کتابای مثلا آقای نراقیانی که نوشته شدن، من فکر می‌کنم ما بوری زمانی رو نباید فراموش کنیم. صداهای شهید، صداهای اونجور که جونش آزادی بخش بوده، سیاست های بین‌المللی، جنگ سرد وجود داشته نمیدونم، جبهه کمونیسم رو نمیدونم، سرمایه‌داری وجود داشته بود. و من فکر می‌کنم مثلا استعمار وجود داشته، نوشته شدن یه همچین کتاب های من فکر می‌کنم اون مسئله تجدد رو تحت شعاع قرار داده، یعنی بیشتر این مسئله استعمار این جوامع و اینکه این جوامع ضرر به کشورهای مثل ما رسونده بیشتر رو این مسائل تاکید شده تا اینکه ببینیم که بابا این ایدئولوژی یا این تفکر نکات مثبتی هم داشته.
توجه داشته باشیم که عمده صحبتی که ما میکنیم روی گرچه میتواند بودهای فرعی و وجوه فرعی هم داشته باشه، حالا مثلا سازمان های سیاسی هم بالاخره تحت تاثیر یک فرهنگ، یک جامعه، یک سازمان سیاسی هم سطحش تعیین می شود که تعیین پیدا میکنه. طبیعیه که یک کشور عقب مونده حزب سیاسیش هم خیلی عقب مونده است، یک کشور پیشرفته حزب سیاسیش هم به همون نسبت احتمالا پیشرفته است، ولی گرچه ایش کدوم هم نمیتواند ایدئال باشه یا خوب باشه یا بد، ولی اصل صحبت ما بر مبنای اندیشه است. وقتی که من صحبت میکنم که ایدئولوژی های جامعه شناسانه راه آشنایی ما را با اندیشه تجدد بست، موضوع بیشتر در حوزه نظر و فکر هست. اینکه کشورهای غربی کی توش حکومت کرده، چگونه حکومت کرده، چه حادثه‌ای در ویتنام رخ داده یا در فلان جا، این موضوع بحث ما نیست. ما بحث ما آشنا شدنه. ببینید امروز روز شما نگاه میکنین میبینید که توی ایران دو تا جریان فکری، نهایتا فکری است، دو تا جریان، یک نوع یک گرایشی به غرب هست در شکل خیلی عامیانش ظواهر غرب که ایرانی ها بهش علاقه مندن، ظواهر رو در واقع تابلوهای غربی یا اینجور چیزا که ما اینم منظورمون نیست، یعنی ما بیشتر منظورمون اینه که این تمدنهایی که اینجاها به این سطح اومده اینا از کجا نشأت گرفته. نهایتا ما اینجوری دنبال میکنیم که هر تمدن پیشرفته بشری بالاخره یک اندیشه و فکری پشتش بوده، تصادفی و از باد هوا نیومده، ساخته نشده. این ما اینو بیشتر این جنبه رو دنبال میکنیم. یک جریان هم هست که به شدت میستیزد با این اندیشه‌ای که یک تمدنی با خودش آورده و اونو با هزار اتهام و هزار توی گیومه استدلال میخواد بگه که اون اصلا هیچی نیست، اون همش دروغ است، سر دروغه. خب یعنی هیچ نوع، به قول معروف اینجا داره اروپاییه بالاخره روی مبانی حقوقی بالاخره زندگی میکنه دیگه، یعنی یک امنیت حقوقی اینجا داره، ولی ایران فلان مثلا حسین شریعت مداری تو کیهان می‌نویسه که این اصلا طرف خیال میکنه که امنیت حقوقی داره، اونم برای خودش اونجوری میگه دیگه، این ولی خیال میکنه که خوشبخت. و اینو که ما راجع به این که دیگه بحث نمیکنیم، ولی صحبت بر سر اینه که اون چی که شما گفتی یک چیزی رو میشه گفت و اون این که همیشه بحرانهای یک جامعه، کشوری که تار و پودش دچار بحران میشود، نه فقط بگیم که دولتشا، کشوری که بحران گریبانشو میگیره، اون بحران عامل مهمی است برای اینکه اون ملت و اون قوم بیندیشد که اون بحران از کجا میاد. حالا یکی یک کمی بیشتر میره پایین و با بنیادهاش به صلاح میندیشد، یکی کمتر سطحی تر نگاه، هر کس متناسب با وسعی که دارد و توانایی ذهنی که دارد این پرسش فراگیر می شود برای یک ملتی، یک کشوری. امروز روز ایرانی ها دیگه تقریبا از همه صنف و همه قشر و همه گروهی و همه فکری فکر کنم در یه چیز مشترک و نظر مشترکی دارم و اون این که این ملت، این کشور و این ایران با یک بحران درگیر است. حالا این شما یک گروه سیاسی خیلی چپ رادیکال اینو مثلا میگه مربوط به امپریالیسم است، یک کسی دیگه میگه مربوط به مثلا کاست روحانیت است، یکی میگه که مربوط به مثلا فلانه، هر کس ممکنه یه جوری یه چیزی توضیح بده تو. ولی این مهمه که بحرانی که یک جامعه رو فرا میگیره این زمینه، این میشه که اون قوم، اون ملت به علل اون بحران بیندیشن. این مهمه. به نوعی این شاید در مورد ما ایرانی ها یکمی صادق باشه. امروز بعد از چند دهه مثلا یک آغازی از یک اندیشیدنی و مثلا ما نشانه هاشو ببینیم. این توی اروپا هم اینجوری بوده. اروپا در واقع حاصل یک تحول مهمی بوده که از اعماق بحران هایی که داشته در واقع تعین پیدا کرده و بیرون اومده. در هر حال برای اینکه بحثمون خیلی مرزهای خیلی بازی رو پیدا نکنه و بتونیم یه مقدار محدود تر صحبت کنیم، چون همیشه موضوع مشخص باشه صحبت قابل استفاده تر میشه، فقط یه اشاره بکنم که این دو گروه کتابی که اینجا آوردم از جلال آل احمد قربت غرب رو میتوان خیلی خیلی وسیع ترش کرد. کتاب آسیا در برابر غرب داریوش شایگان نوع دیگری است از تجدد ستیزی که راه سومی رو آسیا در برابر غرب دیگه اصلا خودش عنوان کتاب به اصطلاح اینو نشون میده، یا کتاب هایی که پیش از این کسایی که مثل سید حسین نصر، مثل رضا داوری، این بسیاری از متفکرین دوران چند دهه قبل از انقلاب، اینا عمدتاً توی همین مجموعه تجدد ستیزی قرار می گرفتن. ما شاید به سختی بتوانیم نام ببریم توی ایران اندیشمند و متفکری که بوده باشد و به اصطلاح جهت تجدد ستیزی توش نباشه. شاید من کم و بیش من جز فروغی و به اصطلاح یه تعداد اندکی که شاید در مراکز دانشگاهی ایران یه دهه های خیلی محدود بودن، من حداقل نمیشناسم این چیزه. حالا ممکنه دوستان بشناسن، بتونم فقط نام ببرم. ولی اینجا یه مقدار از سه تا کتاب گفتم، جلال آل احمد، قرض زدگی و در خدمت و خیانت روشنفکران است. یه دوستان دیگه احتیاج به این نیست که این گفته بشه که مثلا خود همین قرض زدگی با اینکه توی یکی از نهادهای فرهنگی رسمی زمان شاه موضوعش و نشر یک نوشته دربارش درباره قرض زدگی مطرح میشه، ولی عملا تبدیل میشه به یک کتابی که مخفیانه دست به دست میشه، بعدن به نوعی با محدودیت چاپ مواجه میشه و معلوم نیست به چه دلیلی اساسا این کتاب میشه یک مثلا سند جرم. خیلی از کسایی که زمان شاه مثلا جرم سیاسی پیدا میکردن این بود که مثلا این کتاب رو خونده بودن. یعنی اینم از واقعا طنزهای تاریخ ماست. یعنی هست، به خصوص این که خود جلال آل احمد درست در آغاز کتاب به این نکته با کمی ابهام اشاره میکنه. میگه که طرح نخستین آنچه در این دفتر خواهید دید گزارشی بود که به توی گیومه که به شورای هدف فرهنگ ایران داده شد. این یک نهاد رسمی زمان شاه بود. یعنی ایشون کسای دیگه ای هم مثل احمد سید احمد فردی و به اصطلاح دست اندرکاران اون زمان فرهنگ و فکر ایرانی در واقع توی این شورا حضور داشتن. و از جمله میگه که طرح نخستین آنچه در این دفتر خواهید دید گزارشی بود که به شورای هدف فرهنگ ایران داده شد در دو مجلس از جلسات متعدد آن شورا، چهارشنبه 8 آذر و چهارشنبه 27 دی 1340. مجموع گزارش های اعضای آن شورا در بهمن 40 از طرف وزارت فرهنگ منتشر شد. دوستان توجه کنن که ببینیم داستان چیه. اما جای این گزارش البته در آن صفحات نبود. این گزارش چیزهای مختلف اینا بحث میکردن، حرف میزدن، اینشون هم رفته دنبال یه سری چیزهایی رو تهیه کرده. مال آقای جلال آل احمد رو توی نشر رسمی نمیارن. بعد از طبق معمولم برای ما هرچی که کمی ممنوعه بشه فکر میکنیم که خیلی هم میوه ممنوعه است اهمیت و ارزش پیدا میگه که اما جای این گزارش البته در آن صفحات نبود که نه لیاقتش را داشت و نه امکانش را. هنوز موقع آن نرسیده است که یکی از دوائر وزارت فرهنگ بتواند چنین گزارشی را رسما منتشر کند، گرچه موقع آن رسیده بود که اعضای محترم آن شورا تحمل شنیدنش را بیاورم. پس آقای جلال آل احمد حتی در اون زمان این فرصت داشته که در شورای هدف فرهنگ ایران که نهادی بوده وابسته به وزارت فرهنگ ایران بتونه این افکارش و این نظراتش اونجا ارائه بده. این از این. این در واقع درست آغاز سخنشه. کتابش از قرض‌زدگی، اون چی که من میخونم کتاب قرض‌زدگی است و چاپ اول 1341. ولی اون چه که ازش میخونم صفحه 23، من بیشتر قصدم اینه که افکار تجدد ستیزانه رو از توی این کتاب نشون بدم. یعنی اون چیز، این کتاب ها رو امروز اگر کسی دو تا فقط کتاب جدی خونده باشه متوجه میشه که چقدر شباهت به هذیان دارد تا اینکه نوشته ای قابل توجه باشه. ولی خب متاسفانه اون زمان و با سطح اون موقع دانش روشنفکری یا جوانان یا دانشجویان ایرانی بسیار مورد استقبال قرار می گرفته. حالا صفحه 23 رو می خونم. میگه که در مورد تقسیم جهان صحبت میکنه. دنیا رو به دو قسمت تقسیم کرده، دسته اول معلوم غربه و دسته دوم غیر غربه. میگه که هر کجاشو میخونی خنده داره، ولی خب من الان از همین جا میخونم. پس ممالک دسته اول را با این مشخصات کلی و درهم تعریف میکنیم. جالبم هست که خودش فکر کرده آجیله، میگه درهم. مزد گران یعنی این که اگر اینجا کارگر مزدش خوبه اشکاله، توجه کنیم. مرگ و میر اندک، زندوزای کم، یعنی کلیده، خدمات اجتماعی مرتب، کفاف مواد غذایی، و تو پرانتز خودش گفته دست کم 3000 کالوری در روز، درآمد سرانه بیش از 3000 تومان در سال. موقع 3000 تومان یعنی چند هزار دلار میشده؟ اون موقع
7 تومان
بوده، میشده حدودا مثلا چقدر، چند دلار؟
3000
تومان. آره دیگه، میشده 8700 آره. اون موقعی البته مال 50 سال پیشه.
ولی من این سوالش رو به قبل از که این ادامهش بودی، این که الان داره این فکر سوال بودی، قبلش چی نوشته بوده؟
قبلش میکنه،
قبلش نه، بعدش چی
نوشته؟ نه قبلش، برای اینکه بایی داره نقل میکنه این ایسی داره
جهان را دو قسمت کرده.
خب در این الان میگه دنیای غرب شامل این مسائل،
ممالک دسته اول را با این مشخصات کلی و درهم تعریف میکنیم. خب میتونم بخونم ولی خیلی وقت میبره. یعنی اینو حتما دوستان این کتاب رو بخونن، امروز کاملا بخونن، برای اینکه واقعا به عمق اون فاجعه آدم بتونه پی ببره بایستی حتما تمام. من همیشه قصدم اینه که از این تیکه هایی که از این کتاب ها میخونیم بیشتر با قصد معرفی است و اینکه آشنا بشیم و اینکه بعداً دوباره کاملتر اینا رو خونده بشه توسط خودمون. ولی شما ببینید این خصوصیاتی که داره راجع به ممالک اول میگه، خب کدوم عقل عاقلی بدش میاد از اینکه آدمای در این سطح زندگی کنن؟
من فرو بخش برقیش هم بخونیم. بله. برقیش بخونیم.
درآمد سرانه بیش از 3000 تومان در سال، آب و رنگی از دموکراسی با میراثی از انقلاب فرانسه. ممالک دسته دوم را با مشخصات، مزد ارزان، مرگ و میر فراوان، زند و زای فراوانتر، خدمات اجتماعی هیچ یا به صورت فقر غذایی دست بالا 1000 کالری در روز، درآمدی کمتر از 500 تومان در سال، بیخبری از دموکراسی با میراثی از صدر اول استعمار. واضح است که ما از این دسته دومیم، از دسته ممالک گرسنه، و دسته اول همه ممالک سیرند. به تعبیر خوزه دو کاسترو و جغرافیای گرسنگیش، اینا رو در واقع نقل کرده بود از یک نویسنده به نام خوزه دو کاسترو از جغرافیای گرسنگیش. میبینید که میان این دو نهایت نه تنها فاصله است عظیم، بلکه به قول تیبورمنده، من نمیدونم کیه، ایشون پیدا کرده، گودالیست پر نشدنی که روز به روز هم عمیق‌تر و گشادتر میگرد، به طریقی که ثروت و فقر، قدرت و ناتوانی، آبادانی و ویرانی، تمدن و توحش در دو دنیا قطبی شده است. یک قطب در اختیار سیران و ثروتمندان و مقتدران و سازندگان و صادرکنندگان مصنوعات، و قطب دیگر از آن گرسنگان و ناتوانان و مصرف کنندگان و وارد کنندگان. ببینید، شما وقتی که این چند جمله رو میخونید یا یک خواننده میخونه، از توی این 1000 تا پرسش میشه کرد که اون کسی که پیشرفت نکرده، اون کسی که گرسنه است، اون کسی که عقب افتاده، اون کسی این که خود اروپایی ها که یه زمانی که از آسیایی ها عقبتر بودن، یه زمانی که اینا که در توحش به سر می بردن، آسیایی ها و از جمله ما که مدعی هستیم، ما که در تمدنی جلوتر قرار داشتیم، صحبت بر سر اینه که این چیزی که جلال آل احمد اینجا داره میگه، در نظر اول یک جوون احساساتی خیلی که انسان دوست و عواطف انسانی هم داره، فوری به سبک مارکسیسم شرقی سمپات خودش میکنه و طرفدار خودش میکنه، چون داره قشنگ اختلاف طبقاتی رو ظاهرا میگه که توش تنها چیزی که نیست اینه که پرسش کنه که این دوتا دنیای متفاوت اصلا چگونه ایجاد شدند و آیا دنیای سیران به قول خودش علتش این بوده که شکم دیگران رو گرسنه کرده، یا اینکه اینجا این تمدن‌ها بر بنیادها و پایه‌های دیگری ساخته شده. ببینید، چون ما وقتی که ما میگیم بله
بله، ببین این برداشتی که تو از این مسئله کردی، من بیرون دیگه میفهمم.
بله،
من میگم این اومده یه سری اطلاعات داده.
بله،
که در غرب اینجوریه، در شرق اینجوری.
بله،
خودش هم هیچ نتیجه گیری نکرده. این نتیجه گیری هایی که میشه منصور میکنه و من میکنم و حسن جعفر کسای دیگه، و اینا مربوط به خود انسان هاست که چه برداشتی از این میکنن. این نویسنده هیچ ضد غربی موضع‌گیری نکرده.
چرا؟ هم کرده و هم شما کتابو نخوندید. آخه من که نمیتونم همه کتابو اینجا بخونم. من حالا در قسمت‌های بعدی به شما نشون خواهم داد. که آقای جلال احمد میگوید اگر توی آفریقا یکی شکمش گرسنه است، علتش اینه که یکی تو اروپا سیره.
باز این میره یه بحث دیگه میشه. خیلی خوب باشه، ولی شو رفتون برو.
در واقع از اینجا شروع کردیم که ایدئولوژی های جامعه شناسانه که این اصطلاحی که ما دائم دوروبرش صحبت شده و میشود اینه که عنصر کانونیشون چه نوع دینیش چه غیر دینیش تجدد ستیزن، یعنی اساساً با تجدد ستیزی وارد شدن و با تجدد ستیزی در واقع پرورده شدن و مورد به اصطلاح توجه قرار گرفتن و هیچ فرقی هم نمی کنه دینیش باشه یا غیر دینیش، و نمایندگان و نویسندگانش هم توی ایران به وفور هست. و من حتی این ادعا رو کردم که در چند دهه قبل از این انقلاب به استثنای چند آدم انگشت شمار ما هیچ اهل فکر و نظری رو نمیتونیم پیدا کنیم که گرایش مهم فکرش تجدد ستیزی نباشه، یعنی کسایی که در جامعه فرهنگی ایران اثرگذار بودن. یعنی حتی شما نام میبرید مثلا مثل حسین سعد، مثل داریوش شایگان، مثل رضای داوری، مثل احسان نراقی، مثل علی شریعتی، مثل جلال آلا، اگرچه اینا حتی اهل فکرم نبودن ولی در هر حال با گرایشات تجدد ستیزانه تونستن جایی در جامعه ایران پیدا. و کارکرد اصلی این ایدئولوژی ها هم این بوده که در واقع به لحاظ فکری جلوی جامعه روشنفکری ایران رو برای آشنا شدن با اندیشه تجدد اینا گرفتن. یعنی موضوع حالا اصلا قبول دنیای تجدد یا دنیای غرب نیست، اصل قضیه اینه که با طرح این موضوعات انحرافی اینا جلوی آشنا شدن ایرانی رو با اندیشه دوران جدید سد کردن. یعنی شما وقتی این چیزای هزیون ها رو میخونید برای یک جوان و نوجوان ایرانی مطلقا این زمینه و این انگیزه فراهم نمیشه که اون بگه که من برم ببینم که این جوامع این تمدن ها بر روی بنیاد چه فکری بنیاد شدند، حالا خوب یا بعدش. ولی این میگه که آقا جون اونجا یک مشت وحشی هستن که اینا رو تحت سیطره خودشون قرار دادن، لخت کردن، شکمشون رو خالی کردن، نمیدونم ثروتشون رو دزدیدن فلان فلان. و شما فکر میکنید دو تا کفه ترازوست که متعادل بوده این ور که رفته پایین علتش این بوده که از اینجا برداشته شده گذاشته شده اونجا. یعنی شما وقتی جهان رو گفت خودش تقسیم کرد، گفت که خوندیم این آجیلم گفته که پس ممالک دسته اول را با این مشخصات کلی و درهم تعریف کنیم: مزد گران، مرگ و میر اندک، زندوزای کم، خدمات اجتماعی مرتب، کفاف مواد غذایی، درآمد سرانه بیش از 3000 تومان، آب و رنگی از دموکراسی با میراثی از انقلاب فرانسه. ممالک دسته دوم که غیر غربی هن، مزد ارزان، مرگ و میر فراوان، زندوزای فراوانتر، خدمات اجتماعی هیچ یا به صورت ادا فقر غذایی، درآمدی کمتر از 500 تومان، بیخبر از دموکراسی با میراثی از صدر اول استعمار. بعدم میگه واضح است که ما از این دسته دومی. حالا ادامه میدم وقتی که یکم جلوتر بریم اون چیزی که شما گفتی تو بیشتر نشون میده، گرچه من فرصت ندارم اینجا. اگر من شاید 10 صفحه پشت سر هم از این بخونم بدون اینکه دیگه وارد چیز بشیم، شما متوجه میشید که نوک حمله ایشون مشخصاً ستیز با دنیای غرب، با فرهنگ غرب، با تمدن غرب و حتی نه با سیاست غرب.
من دوباره این قدیمیه.
بله.
دوباره گوش کردم، این نکته جالبی توش میگه. میگه وقتی اولین محصلایی که زمان مثلا عباس میرزا و بعدش هستن، اونا اون موقع تیپ ایدئولوژیک نبودن که بگن که استعمار و استعمار رفتن اونجا، حیرت زده شدن از نظم و قانون و ترتیب اینا و که این جامعه چجوری درست شده که اینقدر نظم داره، ترتیب داره، نمیدونم
قانون داره،
پارلمان داره، قانون داره. اینا مورد توجهشون قرار گرفت در تایید همین حرفی که الان من جمعه در واقع مورد تایید ما تا میگیم مثلا آمریکا یا میگیم نمیدونم یک کشور غربی فوری چیز ما اینه که اینو کشته اونو زده، همه اینا هیچ بدونش غلط نیست، ویتنام هم رفته فلان میکنه، ولی توجه به اون نظم و قانون و پارلمان و حقوق و اینها نمیشه. نه اینکه اون نباشه و نمیدونم غرب اون کار نکرده و همه اینا هر دوتاش غربه، یعنی هم ویتنام رفته هم عراق میره هم جلو چشم بازار کاری که، ولی اونی که مورد توجه فوری ما قرار میگیره بعد از اون زمانهای اخیر صرفا همین این تیکشه. در واقع قبلی ها رو اگه سفرنامه‌اشو نگاه کنید حیرت زدن از این نظم و ترتیب و قانونه. و نقطه جالب هم که در واقع منجر به مشروطیت میشه همین بوده که اون مورد توجهشون بوده، اون نظام آزادی.
اینجا
توی
کتاب
هم میشه جنبه‌های
منفی این
میگم دیگه جنبه‌های
مورد بررسی قرار گرفته بدون اینکه از نظام مصفده،
یعنی که یه مجموعه ایه که همه اینها توشه دیگه، ولی توجه به این که قانون اونجا هست اصلا وجود نداره. تاکید فقط به اینه که نمیدونم این باعث فقر دیگران نه فلان، در حالی که حالا
آدم میتونه از یه چیز منفی نتیجه مثبت بگیره بس اینکه
به تجربه
که خود شخص داره.
بس آیا میگم همین که با شما چه ارتباطی با مدرنیته میگیری، چه ارتباطی با تجدد میگیری،
همون طرز فکر شخص
طرز فکر
که میتونه از یه چیز منفی نتیجه مثبت بگیره.
این که به حال اینها همش توی یه چیزای مدرن هست دیگه، سیاست ها و
من خب اگر بخواید من میتونم به جای این کار یه پشت سر هم یه چند صفحهشو بخونم، دو سه چهار صفحه اولو میخونم، شاید بیشتر
سریع میشه.
آره سریع میشه چون زیاد چیز نیست.
اون چیزی که خوندی رو بگو.
نه از از قبلش میخونم که اونو نتیجه گیری همون تقسیمش رو بدونید از کجا میگه. غرب زدگی میگویم همچون وبا زدگی. شاید بهتر باشه من یه چیزی هم اینجا بگم. ببینید این کلمه غرب زدگی اولین بار این ساخت پرداخته حتی ذهن خود آل احمد نیست. این غرب زدگی رو توی خودش یه جایی توضیح میداد که این کلمه رو از استادش احمد سید احمد فردید گرفته، اصطلاح غرب زدگی رو. خب و احمد فردیدم میدونیم که دنیای خود تجددم یه سری ضد تجدد هست داره، یعنی وقتی میگیم مدرن و پست مدرن، پست مدرن های اروپایی در واقع با مدرنیته خودشون درگیرن، اینو قبلا اشاره کردیم، به نوعی پست مدرنیست های اروپایی غرب زدن، یعنی نسبت به غرب موضع دارن. بله در واقع احمد فردید خودش که به نوعی تفکرات ضد مدرن داشته و آشنایی های بیشتری هم داشته و به خصوص با هایدگر آشنا بوده، این اصطلاح در واقع ساخته احمد فردیده و جلال آل احمد خودش اشاره میکنه که من اینو از استادم سید احمد فردید گرفتم. خب اینو اینجا داشته باشیم تا حالا میریم چه میگه که غرب زدگی میگویم همچون وبا زدگی. ببخشید اجازه بدید من همینو که براتون گفتم ببینم خدایی، چون من اینو قبلنا خوندم بعضی تیکه هاشم خب یادداشت نکردم که اینجا بکردم لازم نداره، ولی شاید اون برتره که خودش میگه شاید. این مقدمه شم بد نبود، میخوام حالا میخون. غرق زدگی میگویم همچون وبا زدگی، و اگر به به مزاق خوشایند نیست بگوییم همچون گرما زدگی یا سرما زدگی، اما نه دست کم چیزی است در حدود سن زدگی. این تموم میشه این جمله. خب اینا زبون بازی و بی ربط حرف زدن دیگه. خب دیگه اینا سن نه، این تا اونجایی که من میشناسم سن به معنای سن و سال نیست. این چیز، این شته، یه شته هست که اسمش سنه، سن. فکر میکنم که اشارش بمونه، چون وقتی میگه وبا زدگی سن زدگی. دیده اید که گندم را چطور میپوساند همون سن، زنگ که میاد روی دن. از درون پوست سالم برجاست، اما فقط پوست است، این همان پوستی که از پروانهی بر درختی مانده. به هر صورت سخن از یک بیماری است، آرزهی از بیرون آمده و در محیطی آماده برای بیماری رشد کرده. مشخصات این درد را بجوییم و علت یا علتهایش را، و اگر دست داده راه علاجش را. این غرب زدگی دو سر دارد، یکی غرب و دیگر ما که غرب زده ایم. ما یعنی گوشه از شرق. به جای این دو سر بگذاریم دو قطب یا دو نهایت، چون سخن دست کم از دو انتهای یک مدرج است، اگر نه از دو سر عالم. به جای غرب بگذاریم در حدودی تمام اروپا و روسیه شوروی و تمام آمریکای شمالی، یا بگذاریم ممالک مترقی یا ممالک رشد کرده یا ممالک صنعتی یا همه ممالکی که قادرن به کمک ماشین مواد خام را به صورت پیچیده تری درآورن و همچون کالایی به بازار عرضه کنن، و این مواد خام فقط سنگ آهن نیست، یا نفت یا روده یا پنبه و کتیرا، اساطیر هم هست، اصول عقاید هم هست، موسیقی هم هست، عوالم علوی هم هست. این تعریفش از غرب بود. و به جای ما که جزوی از قطب دیگریم بگذاریم آسیا و آفریقا، یا بگذاریم ممالک عقب مانده یا ممالک در حال رشد یا ممالک غیر صنعتی یا مجموعه ممالکی که مصرف کننده یا آن مصنوعات غرب ساختند، مصنوعاتی که مواد خامشان همانها که برشمردم از همین سوی عالم رفته، یعنی از ممالک در حال رشد. نفت از سواحل خلیج، کنف و ادویه از هند، جاز از آفریقا، ابریشم و تریاک از چین، مردم شناسی از جزایر اقیانوسیه، جامعه شناسی از آفریقا، و این دوتای آخری از آمریکای جنوبی هم، یعنی هم مردم شناسی هم جامعه شناسی. شما ببینید اصلا آدم وقتی که کسی نباشه که یقه آدم رو بگیره وقتی پرت و پلا میگه، خب میگه بعدم خیلی هم بازار داره دیگه. اصلا اینا این حرفا چیه آخه اینجا اومده پشت سرم؟ شما من یه دفعه
دانشگاهی نبوده که
یعنی
جامعه شناسی یعنی یک دوره ترم
در واقع یه ترم دانشگاه رفته بود اینجوری به این سادگی.
ما بیشتر میخوام بگیم که چه نوشته‌های تهی بی اساس و بی مبنا شده بوده مدل و الگوی فکر کردن روشن فکر ایرانی. هدف ما اونه، بیشتر میخوام پریشانگویی رو نشون بدیم. اصلا به اعتقاد من حتی ارزش این که خودتو باش درگیر کنی نداره، ولی در این حال ما مجبوریم که خودمونو باش درگیر کنیم برای اینکه عمق فاجعه رو بشناسیم. یعنی تا موقعی که نری ببینی متوجه نمیشی که واقعا این آقای جلال آل احمد برای خودش دو دهه توی ایران مجتهد همه روشن فکران ایران بوده. میگه که مردم شناسی از جزایر و اقیانوسیه رفته اونجا، جامعه شناسی از آفریقا و این دوتای آخری از آمریکای جنوبی هم، یعنی هم مردم شناسی هم جامعه شناسی از آمریکای جنوبی هم رفته توی مثلا آلمان و فرانسه. به هر صورت هر چیزی از جایی، اصلا مهم هم نیست، هر چیزی از جایی. و ما در این میانه با این دسته اخیر بیشتر با این دسته اخیر ببخشید یه خط جا افتاد، از قبایل آستک و آنکا که یک سر قربانی ورود مسیحیت شدند. به هر صورت هر چیزی از جایی و ما در این میانه ایم با این دسته اخیر بیشتر نقاط اشتراک داریم تا حدود امتیاز و تفریق. تفریق جدا در حد این اوراق نیست که برای این دو قطب یا این دو نهایت تعریفی از نظر اقتصاد یا سیاست یا جامعه شناسی یا روانشناسی یا تمدن بدهد. در حد این، حالا خوبه که خودش گفته که در حد این اوراق، یعنی این نوشته ها کاریست دقیق و در حد اهل نظر. جالب خودش اینجا اینو گفته. اما خواهید دید که از زور حسی گاه به گاه از کلیاتی در همه این زمینه ها، مدد خواهم گرفت.
از زور
حسی گاه به گاه از کلیاتی در همه این زمینه ها مدد خواهم گرفت. تنها نکته ای که میتوان همینجا آورد این که به این طریق شرق و غرب در نظر من دیگر دو مفهوم جغرافیایی نیست. برای یک اروپایی یا آمریکایی غرب یعنی اروپا و آمریکا و شرق یعنی روسیه شوروی و چین و ممالک شرقی اروپا. اما همون شرق و غربی که تو زمان جنگ سرد بوده منظورش، اما برای من غرب و شرق نه معنای سیاسی دارد و نه معنای جغرافیایی، بلکه دو مفهوم اقتصادی است. غرب یعنی ممالک سیر و شرق یعنی ممالک گرسنه. برای من دولت آفریقای جنوبی هم تکه ای از غرب است. جالب اینه که من سیاسی تحصیل نمی کنم، بعد اونجا میگه برای من دولت آفریقای جنوبی هم تکه ای از غرب است، گرچه در منطقه علیه جنوبی آفریقاست و اغلب ممالک آمریکای لاتین جزو شرقند، گرچه آن طرف کره ارضند. به هر صورت درست است که مشخصات دقیق یک زلزله را باید از زلزله سنج دانشگاه پرسید، اما پیش از این که زلزله سنج چیزی ضبط کند، اسب دهقان اگر هم نانجیب هم باشد گریخته است و سر به بیابان ام گذاشته است و صاحب این قلم می خواهد دست کم با شامه تیزتر از سگان، سگ چوپان و دیدی دوربینتر از کلاغی چیزی را ببیند که دیگران به غمز این از آن درگذشتند یا در عرض کردنش سودی برای معاش و معاد خود ندیدند. پس ممالک دسته اول را با این مشخصات کلی و در هم تعریف میکنیم که خوندم اینو الان ها؟ و ممالک دسته دو
خودش میگه که نظرات من در حد یک آره. احساسی مثل
اسب از سمون اسب است.
من دارم حسی برم
خودش اینو
میگه،
ولی در میشه مرجع همه روشنفکری ایدئولوژی های ایرانی. معلومه که کتاب نوشته های جلال آل احمد از در حوزه سیاست و نظر بی ارزشه و اساساً بی پایه و بنیاده. مهم اینه که چگونه این میشه مبنای ایدئولوژی های جامعه شناسانه ایرانی، اون مهمه.
ولی بی‌انصافی که بگیم اون زمان اینا، ببین خلیل ملکی یه برخورد با این داره، کسای دیگه هم هستن، خیلی متأ تمام اکثریت روشنفکر مثل این فکر می‌کنه، حالا چه چپش چه به قول خودشون مذهبیش فرق نمی‌کنه. یعنی این نیست که در واقع اونجا بودن کسای خود خلیل ملکی، تو خود خاطرات این میگه، میگه به من میگفت تو داری خیلی آخر میشی، خیلی مذهبی میشی، این گفته با هم دوست بودن، تو جرچه سوم بودن دیگه، نیروی سوم بودن. یا مثلا خود اون کسای دیگه اکبر ترابی، اینا خیلی برخورد کردن با همین فکرشون. مثلا اون زمان هم که ما دوره جوانی ما بود دیگه، یعنی همه در واقع اینو میپسندیدن. این چیزی که خب هیچ استدلال نمیخواد، شامه‌ای هم ضد غربی
اینا،
یعنی حقیقتش اینه که این چیز نبود که خیلی اقلیت کمی بودن، اینا نقلم میکردن، ولی هیچگاه تا این ساعت هم کسی اونا رو نمیخوند، بیشتر اینو میپسندید. از اون طرف مثلا چپش که یک چیز مثلا جهان جنگ سردی بود که ضد غرب بود، قدرتش اون داشت، اینا که خب به لحاظ اینکه به قول خودش میگه که برای من این بود که شیخ فضل‌الله رو سردار کردن، مثلا علی که دانشگاه رو درست کرده، مثلا میگه این غربیه، یعنی این حتی با این مزارش هم، حالا اگر چپی ها برای جور دیگه فکر میکردن، مثلا این که فکر نمیکردن، چون خود اونها، خود اون کمونیست ها در واقع پرورده جامعه مدرن بودن، یک روایتی از این بودن، هرچند که مخالفش بودن. ولی این که دیگه کاملا میگه که دانشگاه درست کردن هم غربیه، یعنی مثلا شیخ فضل‌الله هم که اعدام کردن میگه که این پرچم
حالا خواهیم بود که راجع به شیخ فضل‌الله مشروطیت و تمام اینا اثر نظر کردن، هم این هم اون، که به کجا کشیده میشه این افکار و این تخیلات. ولی بعد ممالک دوسو گفت واضح است که ما از این دسته دومیم، از دسته ما، اینم خوندم. بعد میگه که یک قدر در اختیار سیران و ثروتمندان و مقتدران و سازندگان و صادرکنندگان مصنوعات و قطب دیگر از آن گرسنگان، فقرا و ناتوانان و مصرف کنندگان و وارد کنندگان. ضربان تکامل در آن سوی عالم تصاعدی و نبض رکود در این سر عالم رو به فرو مردن. اختلافی نیست تنها ناشی از بود زمان و مکان یا از نظر کمیت سنجیدنی، یک اختلاف کیفی است، دو قطب متباعد دوری گزین از هم در آن سوی عالمی که دیگر از تحرک خود به وحشت افتاده است و در این سوی عالم، عالم ما، که هنوز مجرایی برای رهبری تحرک‌های پراکنده خود نیافته که به هر زاب می‌روم و هر یک از این دو عالم در جهتی پوینده. اینو نقل کرده، نقل آزاد، نقل آزاد از اون حرفای نقل آزاد، از جهانی میان ترس و امید، اثر تیبورمنده. تو میشناسی این
نویسنده داره؟ فارسی
ترجمه شده؟ نه، این کی؟ هندیه یا کجاییه؟
آفریقایی.
ترجمه خلیل ملکی آخر سال 1339. به این طریق دیگر آن زمان گذشته است که دنیا را به دو بلوک تقسیم می کردیم، به دو بلوک شرق و غرب، یا کمونیست و غیر کمونیست. و گرچه هنوز ماده اول قانون اساسی اغلب حکومت‌های جهان همین خررنگ کن بزرگ قرن بیستم است، گرچه هنوز ماده اول قانون اساسی اغلب حکومت‌های جهان همین خررنگ‌کن بزرگ قرن بیستم است، اما لاسی که آمریکا و روسیه شوروی، دو سردمدار بی‌معارض انگاشته شده آن دو بلوک، در قضیه کانال سوئز و کوبا با هم زدن، نشان داد که اربابان تو ده مجاور به راحتی با هم سر یک میز می‌نشینند و در دنبالش قرارداد منع آزمایش های اتمی و دیگر قضایا. این
تئوریک و این از تئوریک
من همینجا بایستی این نقل قول بعد ببینیم که چقدر بی‌انصافی نیست اون چی که طباطبایی بهش میگه مثل معزنبیل میرزا فرهاد، این نوشته های چیز که همه چی تو اون زنبیل خریدش بود، این ببین که مصداق ببین راجب چه از همه چی رو میریزه رو هم دیگه و معلوم نیست اصلا این چی میگه، دنبال چی هست و چه چیزی رو تعقیب میکنه. اینجا 559 چیز داره اینجا، نه اینو از چیز آورده بود، به نقل فریدون آدمیت راجبش گفته که طباطبایی از فریدون آدمیت اینو نقل کرده، انقدر شاید اون بهترین تعبیر
چیز تاریخه، اون هم به داریش و همایون برخورد میکنه هم با آدمیت توی یک
میگه که از فریدون آدمیت نقل میکنه که زنبیل حاج فرهاد میرزای معتمد دوله زنبیلش یک دستر و مربوطتر از تا آن دفتر خیانت روشنفکران روسیاه ما، منظورش جلال آل احمده. فریدون آدمیت میگه که اون زنبیل حاج میرزا فرهاد معتمد دوله خریدای متنوعش یه جوری یه ربطی شاید بیشتر بشه پیدا کرد بینشون تا اون چی که جلال آل احمد با هم دیگه بغل هم دیگه میذاره. شما ببینید که چی میگه از قضیه کانال سوئز و کوبا، نشان داد که اربابان دو ده مجاور به راحتی با هم سر یک میز مینشینن و در دنبالش قرارداد منع آزمایش های اتمی و دیگر قضایا. به این صورت دیگر زمان ما علاوه بر آن که زمانه مقابله طبقات فقیر و غنی در داخل مرزها نیست یا زمانه انقلابهای ملی، زمانه مقابله اسمها و ایدئولوژیها هم نیست. زیر جل هر بلوایی یا کودتایی یا شورشی در زنگبار یا سوریه یا اروگوئه باید دید توطئه کدام کمپانی استعمار طلب و دولت پشتیبان او نهفته است. دیگر جنگ‌های محلی زمانی ما را هم نمی‌شود جنگ عقاید مختلف شازد. حتی به ظاهر این روزها هر بچه مکتبی نه تنها زیر جل جنگ دوم
بچه مکتبی
نه تنها زیر جل جنگ دوم بین المللی توسعه طلبی صنایع مکانیزه طرفین دعوا را می‌بیند، بلکه حتی در ماجرای کوبا و کنگو و کانال سوئز و الجزایر نیز به ترتیب دعوای شکر و الماس و نفت را به ترتیب دعوای شکر الماس و نفت را می نگرد یا در خونریزی های قبرس و زنگبار و عدن و ویتنام به دست آوردن سرپولی را برای حفاظت راه های تجارت که تعیین کننده است اول سیاست دولت هاست. زمانه ما دیگر آن زمانه نیست که در غرب مردم را از کمونیسم می ترساندند و در شرق از بورژوازی و لیبرالیسم. حالا دیگر حتی شاهان ممالک در ظاهر می توانند انقلابی باشند و حرفهای بودار بزنند و خروشچف می تواند از آمریکا گندم بخرد. اکنون همه آن اسم‌ها و ایدئولوژی‌ها راههایی به عرش اعلای مکانیزم و ماشینی شدنند. جالب‌ترین واقعه در این زمینه انحرافی است که قطب‌نمای سیاسی چپروها و چپنماهای سراسر عالم به سوی شرق دور پیدا کرده و درست 90 درجه از سمت مسکو به سمت پکن پیچیده، چرا که دیگر روسیه شوروی رهبر انقلاب جهانی نیست و
بلکه بر سر میز صاحبان موشک اتمی از حریفان دست اول است و میان کاخ کرملین مسکو و کاخ سفید واشنگتن رابطه تلگرافی مستقیم دایر است و علامت این که دیگر حتی به وساطت انگلیس در این میان احتیاج نیست. این را که خطر روسیه شوروی کم شده است حتی زمامداران مملکت ما نیز فهمیدند. مرتعی که روسیه شوروی در آن میچرید الباقی سفره نکبتی جنگ اول بین الملل بود. حالا دوره استالین زدایی است و رادیو مسکو تعیین کننده رفراندوم ششم بهمن از آب در آمده است. به هر صورت اکنون چین کمونیست جای روسیه شوروی را گرفته و چرا؟ چون درست همچون روسیه سال 1930 همه گرسنگان جهان را به امید دسترسی به بهشت فردا به اتحاد می‌خواند و اگر روسیه در آن سالها 100 اندی میلیون جمعیت داشت، چین اکنون 750 میلیون جمعیت دارد. درست است که ما اکنون نیز به قول مارکس دو دنیا داریم در حال جدال، اما این دو دنیا حدودی بس وسیع‌تر از زمان او یافته و آن جدال مشخصات بس پیچیده‌تری از جدال کارگر و کارفرما. دنیای ما دنیای مقابله فقرا و ثروتمندان است در عرصه پهناور جهان. روزگار ما روزگار دو دنیاست، یکی در جهت ساختن و پرداختن و صادر کردن ماشین و دیگری در جهت مصرف کردن و فرسوده کردن و وارد کردن آن، یکی سازنده و دیگری مصرف کننده. و صحنه این جدال بازار سراسر دنیا و سلاح‌هایش علاوه بر تون کتوب و بمب‌افکن و موشک انداز که خود ساخته‌های آن دنیای غرب است. یونسکو، سازمان ملل و دیگر مؤسسات مثلا بین المللی که ظاهراً همگانی و دنیایی است، اما در واقع هم گولزنک‌های غربی است که در لباسی تازه به استعمار آن دنیای دوم برود، به آمریکای جنوبی، به آسیا، به آفریقا، و اساس غرب‌زدگی همه ملل غیر غربی در اینجاست. بس از نفی ماشین نیست یا تردان، چنان که طرفداران اوتوپی در اوایل قرن 19 میلادی گمان می‌کردند. هرگز دنیاگیر شدن ماشین جبر تاریخ است. بحث در طرز برخورد هاست با ماشین و تکنولوژی. بحث در این است که ما ملل در حال رشد، مردم ممالک دسته دوم که دیدیم، سازنده ماشین نیستیم، اما به جبر اقتصاد و سیاست و آن مقابله دنیایی فقر و ثروت بایست مصرف کنندگان نجیب و سربراهی باشیم برای ساخته های صنعت غرب، یا دست بالا تعمیر کنندگانی باشیم قانع و تسلیم و ارزان مزد برای آنچه از غرب می آید. و تنها همین یکی مستلزم آن است که خود را به انگاری ماشین درآوریم و حکومت هامان را و فرهنگ هامان را و زندگی های روزانه من را، همه چیز من به قد و قامت ماشین، و اگر آن که ماشین را می سازد به دنبال تحول تدریجی یه 200-300 ساله کم کم با این خدای جدید و بهشت و دوزخش خو کرده، کویتی که دیروز به ماشین دست یافته، یا کنگویی، یا من ایرانی، چه می گوییم؟ به چه صورتی می خواهیم از این گودال تاریخی 300 ساله بپریم؟ دیگران را رها کنم، به خودمان بپردازند. حرف اصلی این دفتر این است که ما نتوانستیم شخصیت فرهنگی تاریخی خودمان را در قبال ماشین و هجوم جبریش حفظ کنیم، بلکه مزمحل شده ایم. نمونه عینی این قضیه را من در جزیره خارک دادم، از انتشارات یه نمونه داده که مزمحل شده در فرهنگی تاریخی خودشو داره. حرف در این است که ما نتوانسته این موقعیت سنجیده و حساب شده در قبال این هیولای قرون جدید بگیریم. حرف در این است که ما تا وقتی ماهیت و اساس و فلسفه تمدن غرب را در نیافته ایم و تنها به صورت و به ظاهر ادای غرب را در می آوریم، با مصرف کردن ماشین هایش درست همچون آن خریم که در پوست شیر رفت و دیدیم که چه به روزگارش آمد اگر آنکه ماشین را می سازد. اکنون خود فریادش بلند است و خفقان را حس می کند. ما حتی از اینکه در زی خادم ماشین در آمده ایم ناله که نمی کنیم هیچ پوز هم می دهیم. به هر جهت ما 200 سال است که همچون کلاغی ادای کبک را در می آوریم. اگر مسلم باشد که کلاغ کیست و کبک کدام است و از این همه که برشمردم یک بدیهی به دست می آید، این که ما تا وقتی تنها مصرف کننده ایم، تا وقتی ماشین را نساخته ایم غرب زده ایم. و خوشمزه اینجاست که تازه وقتی هم ماشین را ساختیم ماشین زده خواهیم شد، درست همچون غرب که فریادش از خودسری تکنولوژی و ماشین به هواست. به عنوان نمونه مراجعه کنید اثر جورج برنانوس، نویسنده فرانسوی. دیگه اینجا یه پاراگراف
بگذار بخواهی چکا باید بکنیم. اولا که ماشین یعنی چی مثلا ماشین؟ دو بعد اینم تو آخر چی؟ ما تازه بریم ماشین بسازیم که تازه باید ماشین
هست. ماشین هست که تو فقط اومده یه سری مسئله تو وجود داره رو شمارش کرده.
ما بالاخره باید برگردیم به صدر اسلام دیگه، نمیدونم باید برگردیم کجا نمیدونم. یعنی این نتیجه بده شد که باید برگردیم به صدر اسلام دیگه.
این خیلی کتاب مفصله، ولی الان بایستی یه استراحت بدیم، ولی بعدن یک دو قسمت از همین کتاب میخونم، به خصوص برای اینکه بیشتر با اون نظام تخیلاتش، من حتی فکر نمیگم، آشنا بشیم. از این دو روشن فکران در خدمت خیانت روشن فکران خواهم خوند تا بیشتر متوجه بشیم که یکی جهت تجدد ستیزی که داشته. ببینید تکنولوژی فراورده دنیای جدیده، شما نمیتوانید با تکنولوژی درگیر بشوید. ایشون اصلا متوجه نیست چی میگوید. موضوع این نیست که اصلا خوب یا بد، موضوع اینه که همون مسئله زنبیل دفتر حاج فرهاد میرزای معتمد دوله است. موضوع اینه که زمین و آسمان را به هم میبافد و شما نمیدونی که راه حل میخواد بده، اشکال میخواد ببینه، توضیح بده.
فقط این مشکل البته به نظر من آل احمد نیست، مشکل تمام این چیزا اینه، مشکل جهانی که معالبش بود جهان سوم همین واقعا. یعنی میگم فقط مخصوص کشور ما نیست، مثلا آل احمد تو دامش نیفتاده یا فلان چپی دامش نیفتاده. یعنی چگونگی ارتباط با این جهان مدرن همیشه برای مثلا خود ژاپنیان مسئله بوده، برای چینیان مسئله بوده، برای ما یه ارتباطی که بتونیم با این جهان مدرن بگیریم. همین چیزایی که اصلا ساخته ما نیست، گفته ایشان افکار، اندیشه ها، قوانین، چیزهای مدرن چگونه میشه در یک جامعه که این سنت ها رو نداره واقعا باش طرف. ولی خب اینجوری که مطرح نمیکنه فکر رو، اگه شما توجه کنید خود طباطبایی همین مطرح میکنه که خب این چجوری میشه از این مفاهیم غربی با توجه به جامعه ما چه کار باید کرد این موضوع. ولی خب این از اول مخالف این هاست.
تو ببین تو
الان یه ژاپنی تمام کتاب‌های بنیاد تمام افکار اروپایی رو در کتاب ترجمه می‌کنه و حدود 200 سال اینا رو می‌خونن و به استقبال جهان غرب میرن، یعنی به استقبالی دست آورده میرن که ببینن حالا چجوری میتونن این دست آورده رو به کار ببندن. ولی شما که اینطوری برخورد نمی‌کنید، شما از اول با این فاصله می‌گیرید. مثل همین امروزی که تو ایرانه
هر چی که از غرب میاد ازش میترسی، حتی رابطه با آمریکا رو میترسی، تمام این افکاری که تو آمریکا است، تمام حرکاتی که نمیدونم زنان و مردان آمریکایی میکنن برای اینکه انقلاب اسلامی رو زیر سوال ببرن، برای اینکه هجوم بیارن به طرف ما. یعنی شما یه دور خودت یه حساری میکشی و هیچ ارتباطی هم با غرب نمیگیری. این نتیجه همین تفکراتی که بسیاری از مثلا ایرانی ها یا کسایی که جهان سومن دارن، یعنی چگونه برخورد کردن با این موضوع غرب رو، این در تواناییش و شاید هم تا الان هم در توانایی ما نبوده که واقعا با این چیکار بکنیم، با این پدیده که اینقدر مدرنه و این جهان ما که اینقدر عقب افتاده چجوری به استقبالش بریم، موانی فکرش رو بشناسیم. و این تلاش رو مثلا خود خیلی ها مثلا از جمله طباطبایی میگه باید موانی اینا رو بشناسیم. خودش میگه که دو تا بال باید داشته باشیم، یکی بال سنتمون، یکی بال غربی، در واقع به این معنی. ولی این رو ما جمعش نمیتونیم بکنیم هنوز. واقعا صحبت مثلا خود عالمت به عنوان یه آدمی که این همه تأثیر رو داشته و تأثیرش هم به نظر من خیلی مخرب بوده، ولی طرفدار داشته، خریدار داره این افکار در ایران، به خاطر اینکه این موضوع رو متوجه نمیشیم. ما صحبت هم سر همین تلاشی که توی جلسات ما میشه، شناخت اون مبانیه و این رو ما نتونستیم، یعنی طی از جهالت میگم ما نتونستیم مبانی رو بشناسیم. در اون مبانی چیزای خودمون هم میشناسیم چه نسبتی میتونیم برقرار بکنیم، ما چجوری میتونیم قدیم در جدید بکنیم. مشکل به نظر عمیق‌تر از چیزه این مساله.
میتونیم بگیم که این مشکل تمام اون جوامعیه، به نظر من همه جا این وجود داره که همین جوامعی که تو صحبت کردی که همیشه مشکل رو در خارج از خودشون میبینن، یعنی همیشه یک دشمن خارجی فرضی وجود داره و به همین دلیل اصلا دیگه بسته میشه، یعنی دیگه به خودشون نمیپردازن چون اصلا مشکل اونجا نیست. مثلا تمام همین مثالهایی که میزنی، همین کشورهای دیگه، حالا جهان سوم فلان، اینا همشون توی این نقطه به نظر من مشترکن، هم یکی همین تجدد ستیزی، یکی دیگه این که اینا هیچ وقت مشکل تو خودشون نمیبینن، همیشه خارج از خودشون.
البته
نه، همین چون مبانی این چیزها رو نمیدونه. مثلا فرض به همون که وقتی افغانی ها حمله میکنن میگن آش بپذیم، این چیز خداست، این غذا خدا بوده، یا گناهی کردیم شاید امر معروف و نهی از منکرمون بد بوده. همین الانش هم که تمام تقصیر رو میندازی پای آمریکا و انگلیس، هم همون امر معروف نهی منکر، فکر میکنی یه گناهی کردی، متوجه نمیشی که در حالی که همین جنگ، همین که الان از جنگ اسم میبره، همین جنگ ها قبل از آمریکا و قبل از هر استثماری همیشه بوده. تو شهر ما هم وقتی اسلحه نبود با هم بجنگن، با چاقو و سنگ تو سر هم میدادن، تو همین دهات اطراف کردستان با سنگ و چماق هم دیگه رو میکشتن، نه امپریالیسم آمریکا بود نه اسلحه وجود داشت. یعنی این مسائل رو دنبال، یعنی مفهوم ها مبانی رو نفهمیدن، دچار همین مشکل ها میشید به قول شما. یعنی میگردید دنبالی که ببینید یه مقصری پیدا بکنید، نه اینکه بگی حالا نمیدونم اونجاش این مقصر نبوده، اینجاش این مقصر. بحث این نیست، بحث اینه که به نظر من بحث اینه که این مبانی تمدن غرب رو نمیشناسیم، این مبانی رو. و چون ما ضعیفیم همیشه فکر می‌کنیم به ما داره حمله میکنه، میخواد ما رو ببره، ما رو فلان کنه، استعمار بکنه، استثمار. در حالی که نفته اگر مثلا فرض کنید کارخانه‌های غربی نبود، این نفته تو تهران بو میداد، که این نفته که خود مظفرنشاه بو بزنه ببره تهران رو بو بزنه، فلان جا رو بو گرفته. یعنی اون نفتش هم، اون چیزایی هم که داری تو نمیتونی، هنوز هم بعد از 90 سال هنوز ما نمیتونیم از نفتمون استفاده بکنیم، باز هم بندازیم پای فلانه. یعنی اصلا متوجه این نیستیم که جهان نو کجاست.
اون چی که شما اشاره کردید، من فکر میکنم یک بار دیگه، اول اینکه اون که ببینید ما راجب ایدئولوژی و ایدئولوژی های جامعه شناسانه داریم در واقع میخوایم مصداق این دو اصطلاح یا این دو معنا مفهوم رو میخوایم یه مقدار نمونه هاشو باش توی کشور خودمون آشنا بشیم و آثار مخربی که این نوع افکار به جا گذاشته توجه داشته بشیم. هدف ما اینه. اون چی که شما اشاره کردید اول صحبت که به نقل از طباطبایی که نسل اولی که اومد دنیای غرب رو دید از یک زاویه دیگه ای و از دیدگاه دیگه ای حیران زده شد و دنبال این بود که اینا چرا این پیشرفت ها رو کردن، چه در دنیای تکنیک، چه در نظام حقوقی، چه در اداره سطح فرهنگ و چیزهای مختلفی که اینجا می دیدن. اینا دنبال چرایی اون می گشتن و اینا رو به مثابه نمونه های مثبتی در زندگی انسانی باش مواجه می شدن. یک بار هست که شما اینا رو مواجه بشید به عنوان دنیای حیوانات سیر که دیگران را دریدن و به اصطلاح شکمشون سیر شده. این دو تا نگاه متفاوته. در واقع هم من تصورم اینه که طباطبایی به درستی یقه جلال آل احمد رو گریبانش رو ول نمی کنه، برای اینکه از بدعت گذاران تخیلات ایرانی است که جلوی اون راهی رو که به دنیای غرب اونجوری نگاه میکرد از جمله افرادی است که جلوی اینو بست.
این
نوشته ها سال دهه 40
چند سال اومده؟
65 50 سال.
من روزم تو تهران مقالاتی که مینویسه مثل حوالی
درسته همین بیشتر میخوام بگم که از چه جهتی، یعنی با چه
میدونم
با چه انگیزه
هاشو نمیتونی چیز کنی، ولی علت ایدئولوژیه.
درسته دقیقاً اون
وقتی ما به جای که مبانی رو بشناسیم ایدئولوژی یعنی چی، شما تعریف که ایدئولوژی کردی، ایدئولوژی یعنی شناخت وارونه.
آره و تو
واقعیت ها رو
شما نبودید، شما نبودید. آغاز صحبت این بود که این تخریب هایی که اینجوری صورت گرفت، این راه آشنایی ما رو با مبانی نظریه اندیشه غربی بست، مسدود کرد. اون چی هم که شما بهش اشاره میکنی، میگی که بیرون خودش میبینه، این درست. ببینید ما توی موقعی که میخوندیم راجع به ایدئولوژی چند تا شاخص داره، چند تا علامت داره. یکی از علایمش اینه که گذشته رو حال آینده میبینه، یعنی وقتی داره بردهداری رو میبینه پیش خودش فکر میکنه که چرا قرن 21 مثل قرن 21 با انسان چند هزار سال پیش رفتار نمیشده. گذشته رو حال آینده میبینه، یعنی عامل زمان توی ایدئولوژی از توی پدیده ها و فنومن های تاریخ خارج میشه. عامل زمان با پیشرفت ارتباط مستقیم داره، یعنی شما وقتی میری چند هزار سال پیش بایستی طبیعتاً بپذیری که چند هزار سال پیش انسان اصلا نه فکر میکرده، نه اینجوری به اصطلاح تمدن بوده، نه فلان. طبیعتاً سیمای زندگی بسیار غیر انسانی تر بوده تا امروز، حالا خشونت هرچی. عامل دوم ایدئولوژی، یکی دیگه از مشخصه های برجستش اینه که تغییر پدیده ها رو درون خودشون در درجه اول قرار نمیده، بیرون خودشون میبینه. شما ببینید امروز تو کشور ما، کشور ایران، تو هنوزم که هنوز میگه جلال آل احمد فلان، در حوزه سیاستش هم هر مشکلی توی ایران هست بیرون توضیح. حالا دو روز ترامپ اومده، پیش از اون که اوباما بوده، که پیش از اون که هزار جور سیاستمدار اومده رفته در غرب، در گوش و کنار غرب. ما دائم همه مشکلات خودمون رو به بیرون خودمون با بیرون توضیح دادیم. اینم در واقع نوعی، یعنی وجهی از ایدئولوژی است، یعنی هم گذشته رو حال آینده. وجه دیگه‌اش خیال پردازی است، یعنی شما یک برای خودت شما نگاه میکنی این آدم بدون مبنا و بدون اساس یه چیزایی سرهم میکنه، یه ساختمونی میسازه، بعد شروع میکنه تو اون ساختمونه زندگی کردن و توصیف
دنیای ساختمون. یعنی هیچ وقت هیچ ارتباطی اینجوری که من فهمیدم میچیده که این دو دنیا هیچ وقت با هم نمیتونن رابطه بگیرن. در حالی که ما میبینیم کشورهایی مثل کره جنوبی، کسایی که اصلا هیچ چیزی نبودن، امروز به جای رسن که چیزاشون که آمریکا فروش میگیره. اصلا غلطی این رو در واقع
نشون میده
که راه بسته نیست اصلا برای که تو بتونی حتی از موضع این نگاه کنی که تکنولوژی رو بگیری و خیلی هم برتر از آمریکا و ژاپن، خیلی از موادش از اونجا بالاتره. در واقع میگم دو دنیا ایدئولوژی، دو تا دنیا میسازه که هیچ با هم ارتباطی ندارن و همیشه اون یکی میخواد اینو بزنه، یه دنیای سیر یه دنیای گرسنه. یعنی این غربی آمریکایی منتظر نشستن اسلام ما رو به باد بدن، روسای زمان ما بکشن از سرشون. یعنی اینطوریه دیگه، در واقع همینه، هی بازتاب هی درست میشه. چرا؟ من اون چرایی رو میگم. به نظر من و اینی که نمیگم که آل احمد خوب بوده که
میدونم، آره میدونم،
میگم مشکل همچنان باقی است. روشن فکر ایرانی به دنبال شناخت این مبانی نیست. اگر یکی هم که پیدا میشه این مبانی رو شروع کنه به شناختن، من تصور میکنم که خیلی از چپی ها با این تبادبایی بدن، در حالی که کسی که تونست این مارکس رو از توی گروه های سیاسی نمیدونم راه کارگر و اکثریتی اینا در آره به مقام دانشگاهی برسن، همین تبادبایی بود. ولی اونا همه با یه دشمنه، به خاطری که کسی که دنبال مبانی، دنبال افکار پایه‌ایه. به همین دلیل دائم می‌بینیم آل احمد زایده میشه و آل احمد ها و این تیپای ایدئولوژیک هنوز همچنان پرقدرتن، ولی یه آدمی که دانشگاهی و دنبال مبانیه هیچگاه جایی پیدا نمی‌کنه. و حتی اون آدمی که خودش فکر می‌کنه خیلی مارکس رو دوست داره، نمی‌فهمه که این آدم مقام مارکس رو دانشگاهی کرده، مقامو به یه فیلسوف رسوند از دست این نمی‌دونم آدمایی که نمیدونم جریان سیاسی که
همین مگه نهیده الان به قول مارکس، به قول مارکس، به قول مارکس دنیا
خیلی پایتر از تیپای اینا از دست اینا لاغل نجات دادیم. مارکس رو رسال به مقام یه چیزی بلی اون چفیه فکر میکنه که مثلا این آدم، یعنی منظورم اینه که در واقع همین آل احمد تولید باز آل احمد روزانه است تو ایران.
جالبیش اینه
بس قدیمی نیست.
جالبیش اینه که خود همین غرب ستیزی و تجدد ستیزی هم حتی اصالتاً مال خود ما نیست، اینم مال خود غربی هاست. در واقع گفتم پست مدرنیسم نوعی از تجدد ستیزی است و حتی غرب ستیزی هم جهان به قول خودش جهان سوم، حتی از غربی منتهاش از دیدگاه من پست مدرنیسم مثل دریایی میمونه، مدرنیسم مثل دریایی میمونه که اون وسطای دریا گاهن جاهایی با فاصله شما یه جزیره هایی میبینید خشکیه، برای شاید اون دریا خوب باشه که اون جزیره ها اونجا هست، چون ممکنه یه فونکسیون های یه کارکرد هایی برای مثبتی برای اون دریا، برای خود اون دریا. ولی ما بدون این که اون دریا رو ببینیم رفتیم خلاصه یک قسمت اونجا رو داریم میبینیم که فقط جزیره است. یعنی اگر بتونم تشبیه کنم یه چنین چیزی، اون اصلا مال ما نیست. پست مدرنیسم مال اون دنیای مدرنه که خودش خودش رو ساخته، خودش هم از پس خودش حتما برمیاد. ما بدون این که مدرن رو شناخته باشیم اون تیکش رو گرفتیم، اون هم که خب تازه نمیشناسیم که از راه دور یه چیزایی. این نمونهش حالا واقعا اگر بخونید کتاب و کامل کتاباشو متوجه میشید که میزان آشنایی این فرد با اندیشه، تاریخ، تمدن و فرهنگ غرب چه حد هست. از چند تا روزنامه در حد بتست کلیشه برداشته، عکس گرفته گذاشته توی اینجا و غربو با چهار تا کلیشه مثلا فکر کنید سکسای عکسای سکسی که بتست میزنه مثلا شما بگید غرب یعنی اینا، یعنی اینجوری شما دنیای غرب رو معرفی کنید و بدون اینکه اصلا متوجه بشید که این تمدن‌ها تاریخی دارن چند صد. ما حداقل خودمون اینجا حالا در حد خیلی الکن خیلی سطح پایین ما داریم میبینیم که اینا چی متفکرانی، چه فیلسوفایی، چه اندیشمندان و این مفاهیم توی کشورها قرنها راجبشون کار شده، حرف زده شده، کتابخونه ها نوشته شده و به اصطلاح یه چنین چیزی نمیشه که ساده با یه نمیدونم دوتا گامبیا و نمیدونم تانزانی. و در تایید حرف محمود و
برای اینکه دنیای غرب مسئول بدبختی دنیای شرق نیست. ونزوئلا تا اگر اشتباه نکنم یکی از جز دو سه تا کشور اول جهانه که بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد. دیگه الان هم که نه اموسام اونجاست و نه دیگه نظامی های اهل کودت های امریکای لاتین کار زنده هستن و دیگه چون الان چند دهه هست ونزوئلا دست از چاوش و دوستان
چاوش دور میریم. مگه ایران؟ مگه ما ایران نداریم؟ امریکا مگه بگه تو ایرانه؟ مگه این استعمار انگلیس تو ایرانه؟ کی ما رو ویروز دوباره تو این 38 ساله دوباره که شاه رفته باز امریکا ما رو ویروز رسنده؟
بله قطع میکنم تا